عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همه تو را صدا می زنند و دهانها پر از نام توست، یا حسین ابن علی. دوستان عزیز، بیننده های محترم، همراهان گرامی برنامه سمت خدا، سلام بر شما. قبول باشه عزاداری ها، توجهات، توسلات و دعاهایی که می فرمایید در مجالس روضه الهی مستجاب باشه. متشکرم که خدمتگزارای خودتون در برنامه سمت خدا رو توی این ایام و این شبهای نورانی دعا میکنید و ممنونم که اعتماد دارید به ما، که ما هم دعاگوی شما هستیم. در خدمت شما خواهیم بود، شما بیننده های شبکه سه سیما، بیننده های شبکه محترم افق، همراهان شبکه جهانی ولایت و شنوندگان جان وفادارترین همراهان پای رادیو معارف. حجت الاسلام و المسلمین نظافت مثل چهارشنبه دیگر، این بار در ماه محرم، در این روزهای عزای ابا عبدالله علیه السلام کنار ما هستند تا مباحث خودشون رو برامون پی بگیرن. سلام علیکم، عزم الله اجورنا و اجورکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم ایام دهه اول ماه محرم رو، ایام عزا رو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در جلسه گذشته پیرامون ارتباط مؤثر با یک دیگر، ارتباط سازنده، ارتباطی که هم حال ما رو خوب کنه، هم حال خلق خدا رو خوب کنه، ارتباطی که ما رو به خدا نزدیک کنه، ارتباطی که پایانش حسرت نباشد و دشمنی نباشد و پایانش دوستی باشد. چون قرآن میگه روز قیامت دوستای جونجونی با هم دشمن میشن، جز انسانهای با تقوا. خب، عرض کردیم یک اصل مهم تو این ارتباط، اصل مهرورزی است. و الان هم دهه اول ماه محرمه، محرم فصل محبت کردن است. حب الحسین یجمع اونا، همه میایم زیر خیمه امام حسین، چه گناهکار باشه، چه آدم بی گناه باشه، کسی نیست که گناه نداشته باشه، هر کس به یک نوعی گناه دارد. و تو ماه محرم این خیمه ها و این محبت کردن ها و این موکب ها و همه کیف میکنن، لذت میبرن که چایشونو بخوریم، شربتشونو بخوریم، غذا رو بخوریم. یعنی مجلس ابا عبدالله علیه السلام مهر رو در جامعه گسترش میدهد و ما بعد و اینو از امام حسین یاد گرفتیم. ما نقل شده ابی عبدالله علیه السلام وقتی که به کربلا رسیدند، خب سپاه هر جلوی حضرت رو گرفتن، حضرت دیدن اینها تشنه هن، به ابوالفضل عباس، به حضرت علی اکبر دستور دادن به اینا آب بدید، به اینا، به اسبا اینا هم آب بدید. آقا از این که دید اسبها گرما زدن اذیت شدن، داره که آب میپاشیدن تو صورت اسبای اینها. راوی میگه امام حسین علیه السلام اومد به من آب دادن، گفتن ناقه تو بخوابون و من زبان حجازی رو خوب متوجه می‌شدم، لهجه رو عوض کردن که من بفهمم. بعد خودشون کمک کردن، مشک رو گرفتن تا من بتونم آب بخورم. این امام حسین اینجوری است، با دشمنش محبت کرد، به دشمنش لطف کرد، و تو خیمه های ابی عبدالله جز مهر و محبت و صفا و صمیمیت چیزی نبود، و همه بهرمند شدن از لطف ابی عبدالله علیه السلام. حتی هور،
بله،
هور سر راه امام حسین رو گرفت. هور بدترین کار رو کرد، ولی میگن صبح عاشورا دیدن هور داره میلرزه. بهش گفتن هور چرا میلرزی؟ گفت خودم، گفتن اگر میگفتن از همه دلیرتر و شجاعتر کیه تو رو نشان میدادیم. لرزیدن در میدان جنگ نشان ترسیدنه. یه جمله قشنگی گفت هور، گفت انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، گفت من خودم سر دوراهی بهشت و جهنم میبینم. واقعا ما هر روز سر دوراهی قرار میگیریم، گاهی هر لحظه سر دوراهی قرار میگیریم، خدا ما را آزمایش میکنه. و هور تونست بکنه، منتها وقتی داشت میرفت خدمت ابی عبدالله علیه السلام، اول با خدای حسین درد دل کرد، گفت خدایا من بودم دل اودیای تو رو لرزوندم. بالاخره وقتی که سر راه رو گرفت، خانوم ها ناراحت شدن، قصه دار شدن. بعد نزد امام حسین که نسید، خدا میدونه امام حسین چقدر خوشحال شد،
بله،
که یه نفر داره از جهنم نجات پیدا میکنه. یعنی ما درک نمیکنیم حال امام حسین رو. اومد گفت به امام حسین هل ترالی من توبه؟ گفت آقا توبه من پذیرفته میشه؟ آقا فرمود بله، از اسب بیا پایین، یعنی ما خاندان کرم هستیم، تو تازه واردی، تو مهمانی، خواهیم از تو پذیرایی کنیم. که حرم ادب کرد و گفت من سواره باشم بهتر از این که پیاده باشم. آقا با دشمنش این چنین رفتار کرد، حتی اون جمله یوسف رو نگفت. برادران یوسف وقتی یوسف رو شناختن، به یوسف گفتن اینک لانت یوسف، با شرمندگی گفتن تو یوسفی، با تعجب. و حضرت یوسف گفت لا تسریب علیکم الیوم، باکی بر شما نیست. امام حسین اصلا بروش نیاوردن که تو چه کردی،
در همین حدم حتی
نگفتن، نمود بیا پایین برو. که اینم گفت من سواره باشم بهترم. بعد موقعی که از اسب به زمین افتاد، آقا رفتن بالا سرش، داره که یمسح التراب عن وجهه، خاک و خون از صورتش پاک میکرد و از مادر هر به نیکی یاد کرد. فرمود انت هرون کما سمت که ام که هر را، تو واقعا آزاده هستی، مادرت خوب اسمی گذاشت. یه جوری زندگی کنیم که امام زمان از مادر ما به نیکی یاد کند. امام حسین محبتشون شامل حال دشمنشون هم شد. این چنین نبود، یعنی بارها اونا رو موعظه کردن برای اینکه دوست نداشتن اینا جهنمی بشن، دوست نداشت رو اینها شمشیر بکشه. یعنی در حقیقت این مثل پدرشون امیرالمومنین تو نهج البلاغه داریم که موقع جنگ صفین بعضی از آقای معطل میکردن شروع کردن جنگ رو، بعضی از یاران از امیرالمومنین گفتن شک داری برای مبارزه با شامی ها؟ حضرت فرمود نه من شک ندارم، ترسم ندارم، اما به خدا قسم یه روز اگه جنگ رو عقب میندازم فقط به این امیده که یه نفر از اینا هدایت بشود. یعنی علی عاشق هدایته. فرمود اگه من اینا رو بکشم، جنگ شروع بشه، بکشم اینا میرن جهنم، نمیخوام اینا برن جهنم. اگه برن جهنم خودشون مقصرن، ولی من علی دوست ندارم. یعنی امام حسین علیه السلام عشقش اینه که تعداد جهنمی ها کم بشود. امام زمان اینجوریه. ما هم بایستی از این ماه محرم زاد و توشه اینجوری برداریم که دوست داشته باشیم همه را. جلسه گذشته یادم به اینجا رسیدیم که سفارش امیرالمومنین به مالک اشتر رو میخوندیم که مالک فرمود با این مردم مهربان باش، فرقی هم نذار بین انقلابی و غیر انقلابی، بین مسلمان و غیر مسلمان، به همه از تو حاکمی
و غیر فامیل،
به همه از یک کنار، به همه محبت کن و این حساب رو باز بکن. اینا گاهی لجبازی هم ممکنه بکنن، خطا هم ممکنه بکنن. فاعتهم من عفوک، فرمود از عفو خودت مردم رو برخوردار کن. چقدر مهمه. یکی از جلوه های مهربانی و ارتباط سازنده، ارتباطی که توش عفوه. همه ما محتاج عفو خدا هستیم. خب پس با خدا معامله کنیم. خدای متعال فرموده وعفو وصفهو، عفو کنید، نه تنها عفو، یه صف هم داشته باشید. میدونید آقای ملایی فرق عفو و صف چیه؟ صف اون عفویه که دیگه به روح هم نمیاریم.
وصفه صفح الجمیل،
صفح جمیل،
بله.
یعنی غور نمیزنیم. گاهی آدم غور میزنه، نق میزنه، بعد میگه بخشیدمه.
آه، یعنی حتی به روی طرف نمیاریم که ببین
اینجوری کردی،
اینجا این کارو با من کردی ولی من بیخیال شدم. مثلا
یه ماشینی داره میره،
آره.
خب بعد بوق بدجور میزنه یا فرض بفهمه آب میپاشه روی آدم،
بله.
خب گاهی اعتراض بهش میکنیم، میگه ببخشید. خب حالا بخشیدیم، گاهی اصلا بهش اعتراض هم
نمیکنیم،
بذار بره ولش کن، یه چیزی پیش اومده، کش ندیم، اختلافات رو کش ندیم، سینه ها رو پاک کنیم از کینه ها. دلی که توش کینه یه دیگه توش مهر نیست، حال اون خودش خرابه. وقتی حال ما خراب باشه، حال دین ما هم خراب میشه، حال جامعه هم خراب میشه. همه اهل حرف باشیم. یه وقت یادم خدا حس کنه استادی رو، من طلبه جوان خامی بودم، به یه جهتی از ایشان ناراحت بودم و اصلا به ایشون سعی میکردم روبرو با ایشون نشم. یه روز ایشون توی مدرسه سر راه منو گرفت،
خب،
و منو بغل کرد،
بله.
و به سینه چسبان، بعد دست کشید رو سینه من، این آیه قرآن خوند: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه مؤمن تو دل ما قرار نده. دیگه صاف شدم، راحت. بعد از اون بعد چقدر لذت بردم، یعنی چون اون آقا رو هر موقع می‌دیدم به هم می‌ریختم. بعد فهمیدم که عفو دیگران برای خود ما خوبه. وقتی عفو نمی‌کنیم، به قول یه استادی برای همه یک پرونده باز داریم، عیبای دیگران رو سعی می‌کنیم فراموش نکنیم، هر موقع اونا رو می‌بینیم یا هر موقع یاد اونا می‌افتیم، خب خودمون به هم می‌ریزیم. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود: اهل عفو باش، اهل صف باش، همچنان که تو دوست داری خدا از عفو و صفحش تو را برخوردار کند. عفو کردن و صف کردن. بعد فرمود تو مافوق این مردمی و علی مافوق توست. یعنی هر مسئولی باید بدونه دست بالا دست بسیاره. ای کسی پستی داره، مسئولیتی داره، قدرتی داره که در زیر دستش نداره، بدونه یک کسی هست از او قدرتمندتر. امیرالمومنین توجه میده به این مطلب، میگه تو مافوق اینا هستی، منم مافوق تو هستم. بعد میگه والله فوق من ولاک، میگه خدایم مافوق علیست، یعنی خود حضرت هم یادشه که مافوقی داره. و این سبب میشه تکبر نداشته باشیم، چون ارتباط سازنده، ارتباط مؤثر، ارتباطی که توش تکبر نباشه. آدم خودشو گم
نکنه.
پولدار خودتو گم نکن، مسئولی خودتو گم نکن،
بله.
سلبریتی هستی، شهرت پیدا کردی، خودتو گم نکن. همیشه بگیم آقای ملایی
جانم،
خدایا یا پول نده، یا اگه پول میدی به ما اول ظرفیتشو بده.
آره، هر چیزی رو اصلا،
اینا که رسانه ای هستن، اینا باید بگیم خدای ظرفیت، چون شهرت ظرفیت میخواد، زور بازو ظرفیت میخواد، پست سیاسی و قدرت ظرفیت میخواد، بازی شدن ظرفیت میخواد، میتونه بگیره ببنده، میتونه ظلم بکنه. بعد بگیم خدای اول ظرفیت بده، و آیه ای که میگه ظرفیت بده اینه: رب اشرح لی صدر.
بله،
ظرفیت، شرح صد، سینه فراخ. اون وقت اگر شرح صد داشتیم، ما دلمون بزرگه، همه رو دوست خواهیم داشت. فرمود مثل باران بر همه ببارید و مثل خورشید بر همه
بتابید.
و هرچه انسان تو دلش محبت دیگران رو جا میده، خودش بزرگتر میشه.
بله.
و وقتی ما بزرگتر میشیم، سهممون از رحمت خدا بیشتر میشه.
بله،
ببینید این یک ظرف دیگه، نه؟
بله،
تو نهج البلاغه داریم ان هذه القلوب اویه، در حکمت 147.
بله،
اون دل آدما مثل ظرفه. خب ظرف کوچک داریم، ظرف
بزرگ.
بزرگ داریم. ظرفا رو وقتی زیر باران میگیریم، هر کسی سهمش از باران به اندازه ظرفش هست،
به اندازه کاسه‌ای که گرفته زیر باران.
آفرین. لذا تو قرآن داریم: انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها. میگه خدا از آسمان آب رو فرو میفرسته، این وادی ها، اودیه، بین دو تا کوه رو میگن وادی.
بله.
به اندازه خودش آب درش جریان پیدا میکنه. اینو که چیز ساده، خدا نمیخواد این چیز ساده رو بگه، خدا میخواد بگه از ظرفیتتون که کم هست، سهمتون هم کم میشه. سینه‌تون رو فراخ کنید، سهمتون از رحمت خدا زیاد می شود. خب امیرالمؤمنین میگه که خدا موافق علی است و قد استکفا که امرهم، من علی از تو میخوام تو کافی امور این مردم باشی، کفایت کنی. نمیتونه بگی به من ربطی نداره، بابا نمیتونه به بچهش بگه این مشکل تویه، حالا که مسئول شدی نگو به من ربطی نداره. میگه خدا از تو خواسته امور مردم را کفایت کنی، یعنی یک مسئول باید بسوزه برای حل مشکل، و اگر بسوزه راه حل پیدا میکنه. آخه خدا وعده داده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل جمع سبیله،
راه
سبیل یعنی راه، سبل نشین راه ها.
بله.
میگه اونایی که تلاش مخلصانه میکنن راه ها بهشون نشون میدیم، یعنی بنبست ابدا نیست، ده ها راه دیگه هست که ممکنه یه مسئولی کشف نکرده باشد. بعد فرمود وابتلا که بهم، مالک خدا داره تو رو با این مردم آزمایش میکنه، و بدونیم همه داریم با هم آزمایش میشیم، شوهران آقایون دارن با خانوماشون آزمایش میکنن، خانوما دارن با آقایونشون آزمایش میکنن، مسئولین با زیر دستان، زیر دستان با مسئولین، همه توی به معاویه هم همین حضرت فرمود، نه تنها به مالک، تو نامه 55 هم داریم فرمود معاویه خدا داره منو با تو آزمایش میکنه، تو رو داره با من آزمایش میکنه. به هر حال مدل امیرالمومنین نه،
بله،
که ما رابطمون با دیگران یه رابطه انسانی باشد. اگر مهر بر روابط حاکم نباشه رابطه میشه حیوانی. این عبارت رو از یکی از خطبه های نهج البلاغه دقت کنید، حضرت فرمود ان البهائم همها بطونها، فرمود حیوان همتش شکمش
سیر باشه، فقط
فقط به همین فکر میکنه، و ان السباء تو حیوانات اونایی که درنده هستن همها التعدی، همش دریدنه، یعنی گرگ به اندازه شکمش که نمیداره، هر چه بیشتر گوسفنده رو زخمی کنه و بکشه بیشتر لذت میبره، بعد یک تیکه از یک گوسفند رو میگیره و خودشو سیر میکنه. بعد فرمود ان المؤمنین مشفقون، مؤمن مهربان و دلسوزه، یعنی ایمان همون نگاه انسانیه. ان المؤمنین مشفقون مستکینون، مؤمنین خاکسارن، خائفون در این حال از خدا هم میترسن، خائف هم هستن، یعنی عجبم ندارن. این مدل اهل البیت،
بله،
که میگه آقا مهرت شامل حال همه بشود حتی کفار. این آیات از شود که مربوط به سوره هل اتا هست،
بله،
در شأن، بله، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا
چند روز شأن نزولشون گذشته،
بله، روز خانواده،
بله.
اون آیه چی داره میگه؟ میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اولا اینها بشرن، اهل البیت موافق بشر که نیستن، بشر موافقن،
بله،
فرقش مشخص شد؟
بله،
موافق بشر نیستن، بشر موافقن، بشری هستن که سطحشون بالا،
بله. خب
حالا که بشر هستن پس گرسنگی حالشون میشه، پس تشنگی رو میفهمن، پس هوای گرم و هوای سرد رو میفهمن، پس مشکلات جسمی رو میفهمن، درست؟ حالا اینا روزه گرفتن، گرسنه هن. قرآن میگه مسکین اومده، یتیم اومده، اسیر اومده، افطاریشون دادن به اینها، انسان دوستی یعنی این، و ما خیلی فاصله داریم،
بله،
و امثال من ارزه نداریم اینجوری کنیم، مگر دیگه مثل شهدا و حاج قاسم سلیمانی ها که توی جنگ نشون دادن میتونن در ایثار پا جای اهل البیت بذارن. اینا یک الگوهایی هستن که میشه اگه کسی بخواد تأثیر کنه به این الگوها.
بله.
خب حالا توی همین آیه میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین یعنی فقیر، یتیم هم که بچه‌ای که پدرش رو از دست داده و نان آور
با تعریف خودش دیگه، حالا یتیم،
حالا اسیره میشین، اسیر اون بیدینیه که در جنگ با مسلمانان اسیر شده، یعنی افطاریشون رو به اسیر، یعنی به بیدین دادن، به مشرک دادن. ببینید محبت رو، ببینید محبت فراگیر رو، ببینید،
بله.
خب ما حداقل با خودیا که اینجوری باشیم، مدلی که اسلام داره میگه، مدلی که قرآن داره میگه، ما خیلی فاصله داریم، و متاسفانه بعضی ها اسلام رو دوست دارن از رفتار ما بسنجن. از این جهت به حال اسلام باید قصه خورد، به حال خودمون باید قصه بخوریم که آبروریزی میکنیم، و لذا ما باید بگیم آقا ما مسلمانیم، ما اسلام مجسم نیستیم،
ما خطکش خوبی برای اندازه‌گیری ها نیست،
برای اینکه اسلام چجوریه،
که اسلام چیه شاخص.
این واژه‌ای که برای امثال ما ها میگن نه اصطلاحی لغوی نیست، به من میگن حجت
الاسلام
و مسلم. بابا حجت الاسلام این حضرت علی، حجت یعنی مو نمیزنه، یعنی همه چیش مطابقه با اسلامه. من خیلی فاصله دارم و البته از خدا باید بخوام که روز به روز بتونم این فاصله رو کم بکنم
انشاءالله.
میخوام براتون از داستان ابراهیم در قرآن بخونم.
علی نبینا
و علی و علیه السلام. میگه حضرت ابراهیم سرپرستی داشت که قرآن از اون تعبیر به اب کرده، اب یعنی پدر، اما نگفته اون پدر والدش بوده است. پدر انبیا مشرک نمیشن. اب پدر زنم میگن اب، پدر خود انسانم میگن اب، معلمم میگن اب، سرپرست عموش آذر. خب به این ابوی عموی بت‌پرست گفت پدرم قد جاءنی من العلم، من یه آگاهی پیدا کردم که تو اون آگاهی رو نداری، بیا به حرف من کن تا تو رو هدایتت کنم. خب ابراهیم مبعوث شده بود به پیامبری، گفت بابا لا تعبد الشیطان، شیطان رو عبادت نکن، بنده شیطان نباش. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان به خدا وفا نکرده، تو که جای خودت داره. یا ابت لحن رو ببینید،
بله.
به مشرک داره میگه پدرم. چقدرم اینم من همینجا تو پرانتز بگم، یکی از چیزایی که میتونه رابطه ما را سازنده بکنه زبان عاطفی داشتن،
یعنی خوب حرف زدن ها،
یعنی خوب خطاب بدیم، قرار بدیم، بگیم پسرم، همسرم، پدرم.
قدیمی ها جای نظافت مثلا پدر بزرگا، یک مقداری نسل گذشته ها میخواستن یکی رو نصیحت کنن، یه توصیه بکنن، میگفت بابا جان، بابا جان. آره. یکی مثلا میگفت عزیزم، مادرم.
آره.
خیلی پذیرش حرف رو به نظرم آسان‌تر میکنه.
آره، تو نامه 31 نهج البلاغه شما نگاه کنین، مکرر امیر المومنین هی میگه پسرم، پسرم، یا بنیه.
بله.
میگن آیه نازل شد که مسلمونا پیامبر که میخواین صدا بزنید، مثل همینجور که پدرتون و رفیقتون رو صدا میزنید اونجوری صدا نزنید، بلکه بگید یا ایها الرسول، یا ایها النبی.
بله.
بعد حضرت زهرا به این آیه عمل کردن، گفتن که توی پیامبر فرمود یا ایها الرسول، پیامبر جواب نداد، یا ایها النبی جواب ندادن. بعد فرمود، پیامبر فرمود تو بگو بابا.
ای جونم
متوجه؟ یعنی بابا. پیامبر میگه آقا هر شخصیتی هستی برای اجتماعی، توی خونه بابایی. کسی نباید توقع داشته باشه
بل؟
تو خونه بهش بگن آقای استاندار، حجت الاسلام، آقای مهندس، خیلی مسخره میشه.
آقای پدر مثلا مدیر.
آره خیلی عاطفی.
بله.
خطاب باید عاطفی باشه.
بله.
ابراهیم میگفت پدرم، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم عذاب از ناحیه خدای رحمان به تو برسه. یعنی خدایی که رحمان رحمتش فراگیره، بشر چه کار میکنه که خدا مجبور میشه عذابش بکنه؟ حتی خدا هم عذاب نمیکنه، اون گناه تبدیل به عذاب میشه.
بله.
خدا سیستم اینجوری آفریده،
عمل کرده است که
بله. بعد فرمود میترسم عذاب بهت برسه، فتکون للشیطان ولیا، بری تو جهنم دوست شیطان بشی، همنشین شیطان بشی. حالا او چی میگه؟ این کسی که الهی نیست چقدر خشنه؟
آذر.
آذر چی گفت؟ آل اراغبون انت ان آلهتی، یا ابراهیم، گو ابراهیم داری از خدایان من رو بر میگردونی؟ لئن لم تنتهه، گفت اگر دست از این ادعاهات بر نداری لارجمن نکه، سنگ ساگرد میکنم. او چقدر محبت ابراهیم لسانش و چقدر اصرار بر این که هدایت بکنه، این میگه من تو رو سنگ سار میکنم. وهجرنی ملیا، برو از من دور شو. نمیگن گم شو؟ به ابراهیم گفت گم شو. ابراهیم جواب داد حالا سلام علیک، گفت بابا سلام، من برای تو سلام به خدا رو میخوام. سأستغفر لک، گفت میرم بابا برات استغفار میکنم. سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، خدای من مهربانه.
بله.
من واسطه بشم تو رو میبخشه. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، البته مهربان بود ولی گفت من از بت‌های شما فاصله میگیرم، از شما فاصله میگیرم. و اد او ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا. خب حالا توی سوره دیگه داریم حضرت ابراهیم وقتی براش روشن شد که آذر دشمن خداست، لج کرده، گفت دیگه بیزارم از تو. یعنی محبت هم خط قرمز داره.
بله.
فلما ما تبین انه عدو لله تبرأ منه. میگه وقتی براش روشن شد که این آذر دشمن خدایه، دیگه گفت من بیزارم از تو. پس ما حق نداریم از کسی بیزار باشیم، ولو طرف به ما بدی کرده، مگر اینکه کسی دشمن خدا باشد. و حالا ما به جهات واهی با طرف یه اختلاف سیاسی داریم اظهار براءت میکنیم، یا اختلاف دینی داریم اظهار براءت میکنیم. ما حق نداریم با کسی که اختلاف دینی داریم اظهار براءت کنیم، مگر اینکه برای ما روشن بشود او فهمیده و لج کرده و دشمن خدای متعال شده. اصلا بعضیا دنبال دعوا میکردن، بعضیا تزشون اینه، میگن هر که با ما نیست بر ماست.
یعنی یه قاعده کلی.
چقدر بد، چقدر ظرف کوچولو، همه رو میخواد با خطکش خودش، اونم با این ظرف کمش بسنه. میگه هر که تو حزب ما نیست بر علیه ماست، برای خودش دشمن تراشی میکنه. ولی گلای عالم اینجوری میگن، میگن هر که با ما دشمنی نمیکنه با مایه.
یعنی هر که بر ما نیست
با ماست.
آقا همین که کاری به کار ما نداره، دشمنی علنی نداره، خب چرا دو می‌داره من تردش
کنم؟ چرا دشمن تراشی کنیم؟ هی بگیم این ضد انقلاب، این اینجوریه، اون اینجوریه. به قول حاج قاسم خدا رحمتش
کنه. دقیقاً الان ذهنم حرفای حاج قاسم اومد. چندین بار این تعابیر ازش پخش شد از رسانه‌ها.
به یکی از دوستام یه وقت اخیراً گفتم تو شهدا مقام معظم رهبری یه نفر رو گفته مکتب. بله. مکتب حاج قاسم. حاج قاسم چه ویژگی داشته؟ همین ظرافت ها رو داشته.
بله.
همین لطافت ها رو داشته. یعنی با کسایی که اختلاف فکری داشته با اونا مهربانانه برخورد میکنه. یه آقای یه کتابی نوشته بود، حاج قاسم با او اختلاف فکری و سیاسی داشت، ولی کتابشو خوندید چقدر کتاب خوبیه، بهش نامه نوشت که فلانی کتابت خوندم، کتاب خوبیه، تعدادی هم خریدم، به دیگران هدیه میدم. ببینید آقا رفتار رو ببینید.
تازه با حاج قاسم اختلاف فکری داره.
اختلاف فکری هم داشت. تو اصلا تعجب کرد از رفتاره. وقتی این آدم میتونه زینت باشه.
دلوقتي.
خب از شبت خدمت پس بنابراین اینم یه نمونه از حضرت ابراهیم. میگن در جنگ خیبر که در سال هفتم هجرت بود که مسلمونا بر یهودیا پیروز شدن و جمعی از یهودیا رو به اسارت گرفتن، صفیه دختر حی بن اختب دانشمند معروف یهود بود، جز اسرا بود. حالا کی اسیر گرفته بود؟ بلال، صحابی پیامبر.
بله.
بلال هم شخصیت ارزشمندیه، یار نزدیک پیامبر بود. صفیه رو با یک زن دیگر به اسارت گرفت. وقت بلال یک نپختگی کرد، خب هنوز کاملا داره باید رشد کنه دیگه، این صفیه رو از جلوی بدن پدرش عبور داد، از جلوی کشته‌ها و مجروح‌ها. صفیه حالش بد شد و صورتشو خراش خراش کرد و خاک آلوده شد. پیامبر ناراحت شدن، به بلال گفتن انزعت منکر رحمه یا بلال. فرزندش فرمود رحمت از دلش کنده شده.
آره.
چرا اینجوری کردی؟ یعنی بابا اسیر، خب اسیر باشی، نه بعد تو باید رحم داشته باشی نسبت به اسیرم. مگه ما جنگی که میکنیم از سر بیمهری نیست، از سر مهره. اونا جنگو شروع میکنن، چاره ای نداریم. یعنی جنگ های اسلامی هم برای ایجاد صلح هست، چون با زبون عرشبت خوش اینا کوتاه نمیان، ما مجبور میشیم بجنگیم. ولذا تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین میفرمود شما جنگو شروع نکنید تا اونا جنگو شروع کنن. فرمود شما الحمدلله بر حجت هستید، حق با شما، این که جنگو شروع نمیکنید یه حجت مضاعف میشه برای شما. داره که یک یهودی مریض شد، پیامبر رفتن دیدنش. یه جوانی بود یهودی که خاطرومه میریخت رو سر پیامبر، پیامبر رو اذیت میکرد. بعد مدتی پیامبر دیدن نیستش، گفتن کجایه؟ اونا هم مریض شده، رمود بریم عیادتش. عیادت رفتن، همانا و مسلمان شدن
همانا.
اسلام به جایی که با استدلال پیشرفت کنه، بیشتر با اخلاق پیشرفت کرده. اخلاق و مهرورزی جاده صاف کنه پذیرش استدلال هاست. فرمود انجالسه که یهودی فحسن مجالسته، فرمود حتی اگه با یهودی هم نشین شدی با او مجالست داشته باشی. امیرالمومنین در نامه 14 نهج البلاغه داریم فرمود اگه تو جنگ پیروز شدید و دشمن شکست خورد، اگر کسی فرار کرد تعقیبش نکنید. اصول انسانی در جنگ با دشمن. ولذا یه وقتی کسی به امیرالمومنین گفت چرا شما زره ندارید، از اون زره لازم داره، یا میخواد طرف فرار کنه، من اهل فرار نیستم. کسی هم که فرار کنه دنبالش
نمی
کنه، پس ولی به زره نیاز ندارم، من وقتی لازم باشه می جنگم. فرمود اگر کسی فرار کرد دنبالش نکن، نکشید او رو. اگر کسی خودشو با ذلت برهنه کرد تا کشته نشود، به او تیر نزنید. اگه مجروح دیدید تیر خلاص نزنید. زنان آنها رو با اذیت کردن به هیجان نیاورید، ولو زنان آنها احساسی بشوند به علی فوش بدهند، به امرای شما فوش بدهند. ببینید امیرالمومنین نگاه کنید رفتار انسانی حتی با دشمن. خب بس با دوست باید ما چیکار بکنیم؟
آره.
ما با دوست باید چیکار بکنیم؟
قبل از اینکه ادامه بفرمایید، شاید بیننده به جمع ما اضافه شده باشه، این فرمایش های امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست.
بله، یه قسمتش مالک اشتر بود، یه قسمت از بخش دیگه نهج البلاغه بود. موضوع بحث ما چیه؟ ارتباط مؤثر. و اصل مهم در ارتباط مؤثر با همسر و فرزندان و همسایگان و مهربانی است. و ما وقتی که امیرالمومنین با دشمن سعی میکرده مهربانانه و انسانی رفتار کنه، چرا ما با یکدیگر اینجوری نباشیم؟ داره که پیامبر اکرم فرمود قسم به خدایی که جانم در دست اوست، لا یزع الله رحمته الا علی رحیم. فرمود رحمت خدا فقط شامل حال رحیم میشه، هر کس که مهربان. گفتن یا رسول الله ما هممون مهربانیم. خب بله، هممون مهربانیم، خودمون رو دوست داریم، خانوادهمون رو دوست داریم. کلنا نرهم. فرمود لیس بالذی یرحم نفسه و خاصه، نه اون مهربانی خودخواهانه ای که فقط خودت رو دوست داری، ولکن الذی یرحم المسلمین عامه، اون مهربانی که شامل حال همه مسلمان ها بشود. و هرچه سطح انسان میره بالاتر، تو دلش بیشتر مهر دیگران رو جا میدهد.
بله.
که یکی از جلوه های مهرورزی همین دعاست. ماه محرم الحمدلله خیلی ها امام حسین بهانه قرار میدن، با خدا آشتی میکنن و دلشون تو این مجالس میشکنه، سعی کنن دیگران رو دعا کنن.
بسیار.
یعنی این اگر ما از ته دل، در روایت داریم شما پول ندارید با پولتون محبت کنید به دیگران، ته دلتون که محبت داشته باشید دیگه، دعا که بکنید دیگران.
بله.
این دعا حداقل شه. بعد شما وقتی تو خلوتتون یک کسی رو دعا میکنید، ناخودآگاه توی جلوت تو نگاهتون اثر داره. وقتی تو رفتار شما اثر گذاشت، عمل عکس العمل میاره. وقتی من پشت سر شما رو دعا کردم، شما رو که میبینم چهرم باز میشه. وقتی چهرم باز میشه، شما هم چهرتون باز میشه. بعد به هم دیگه ای به صورت متقابل این محبت مضاعف میکنیم، روی هم اثر داره.
بله.
خلوت ما در جلوت ما
اثر داره.
یک کسی داشت پشت سر امام صادق علیه السلام، معلم نخونه ایست، میگه امام صادق علیه السلام یک شبی اومده بودن بیرون، داشتن میرفتن منطقه فقیر نشین، پشت سرشون رفتن، یک کیسه دست آقا بود، از دستشون افتاد. نانهایی بود که ائمه معصومین شبها برای فقرا نان میبردن.
بله.
و اصلا میگن پشتشون همیشه این علامت، این کیسه هایی که نان توش بوده، این ردی ایجاد رو پشت امام حسین علیه السلام وقتی که بدن امام حسین رو داشتن دفن میکردن، خب اثر سنگ و از شبت نیزه و تیر و شمشیر و این چیزا بود، یه اثر خاصی هم رو پشت بود. گفتن آقا چه فرمود؟ پدرم هر شب برای فقرا نان میبرد، این ردش مونده. خب میگه که من پشت سر امام صادق علیه السلام رفتم و این کیسه افتاد و آقا فرمود بسم الله هم رده علینا، خدای اینا رو برگردون به ما. بعد میگه که آقا تا من دیدن گفتن کمک کن، این نانها رو جمع کردم به آقا دادم. بعد آقا گفتن پشت سر من بیا، پشت سر آقا رفتم، رسیدن به محله فقیر نشین.
بله.
بالای سر این فقرا نان میگذاشتن. میگه گفتم آقا اینا شما رو میشناسن؟ میشناسن یعنی چی؟ یعنی شیعه هن؟ فرمود اگر شیعه بودن که خورش هم میدادیم. یعنی امام صادق علیه السلام کسانی که او رو به عنوان امام قبول ندارن ناشناخته، نه اینکه بشناسه و بگیم آقا بخواد جذب بشون کنه و نه، اصلا میگه آقا خدا دوست داره من محبت کنم، به اینها محبت میکرد. پس محبت شامل کسایی که بایشون اختلاف مذهبی داریم، شامل حال اونها هم میشه. فراتر از این
خوب.
توی نهج البلاغه داریم در خطبه 140 که امیرالمومنین، اجازه بدید من بخشی از این خطبه رو از رو براتون بخونم. خطبه 140 فرمود انما ينبغي لأهل الاسمت والمسنوع اليهم في السلامه ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه. حضرت میگه اونایی که تو جامعه در یک زمینه خدا بهشون لطف کرده و گناه نمی کنند، اینا شایسته است رفتارشون با گناهکاران مهربانانه باشد.
اونایی که توفیق دارن گناه نمی کنن با گناهکارا
رفتارشون مهربانانه باشه، رحم کنن به اونها.
یعنی همین که یعنی اینقدر که دیگه من بگم من که نمازمو میخونم و الحمدلله از معاصی هم دور هستم، سرام بندازم پایین، هر کی هر کاری بخواد بکنه، هر چی بخواد بشه، این نیست.
اولا اینکه تو این خطبه داره خدا بهت لطف کرده که گناه نمیکنی، باید به قبقب ننداز.
اوکی بحثی جدا است.
اگر خدا تو هم راه میکرد در شرایط
شاد مثل اینا بود،
معتاد و در شرایط اون کس دیگه قرار تا مثلا اون چه بسا میشدی. این خدا لطف کرده، خدا عنایت کرده. لذا میگن بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، خدا ما رو متمسک قرار داد. یعنی یادمون نره اینا لطف خداست. خب اولا خدا لطف کرده، ثانیا میگه حالا اگه با کسی برخورد کردی که از این لطف خدا برخوردار نشد و لغزش پیدا کرد، میگه تو مهربان باش با او، یرحم اهل الذنوب والمعصیه. بعد فرمود و یکون الشکر هو الغالب علیه، رفتار اینها با دیگران شاکرانه باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه خدای تو دست منو گرفتی که گناه نکردم، یعنی متکبرانه نباشه، یعنی حواسش جمع باشه اون خدا رهاش کرد لغزید، اگه منو تو رو هم رها کنه میلغزه،
چه بسه بدتر از او بشه،
چه بسه بدتر از او. و داره ادامهش هم اتفاقا همینه، فرمود شکر غالب باشه بر او و مانع باشه که از این که بخواد بد برخورد کنه. بعد فهمود فکیفه بالعائب الذی آب اخاه، این آدم عیبجویی که میگرده تو برادر دینیش، خواهر دینیش، یک عیب پیدا میکنه، اون عیب رو برجسته میکنه و او رو سرزنش میکنه با این ابتلا، چون گناه یک نوع ابتلاه، یک نوع بلایه، سرزنشش میکنه. حضرت میگه یادش رفته که خدا آبروی او رو نبرده. یعنی من اگه در یک زمینه گناه نکردم، باید بدونم در زمینه های دیگه گناه کردم، خدا به رومو نبرده. بعد فرمود که گناهایی کرده که اگر عین او گناه نکرده شبیهشو کرده، مثل اون گناه رو انجام داده. بعد حضرت فرمود به خدا قسم اگر گناه کبیره نکرده باشی و فقط گناه صغیره چنین فردی کرده باشه، همین که جرأت پیدا کرده به عیب مردم بپردازه، این خودش گناه کبیره. خیلی فاصله داریم ها. یعنی یک کسی هم که خدا کمکش میکنه توی یک زمینه گناه نمیکنه، بعد باز گرفتار تکبر میشه. همه ما اینجوری. حالا ما باید رفتارمون چگونه باشد با گناهکاران؟ یه داستانی هست، اولا تو همون نامه مالک داریم.
بله.
که حضرت میگه لا تندمن علی عفوه، میگه مالک اگر عفو کردی پشیمان نشی، ولا تبجهن به عقوبه، میگه اگر عقوبت هم کردی خوشحال نشی. یعنی
دقیق.
با دلی خونی.
بله.
باید شلاق بزنن اگر لازم شد، حکم خدا رو میخوان اجرا کنن. شنیدید یه وقت یک دزدی کرده بود، امیرالمومنین وارد شدن، دیدن مردم جمع شدن، گفتن چیه؟ گفتن یه آقا دزدی کرد. حضرت ازش پرسیدن، اعتراف کرد، گفتن اگه اعتراف بکنی خواسته دستاش قطع میشه. خلاصه حضرت دستاشو قطع کردن، دستاش قطع کردن و میرفت همینطور، خون داره میاد و میسوزه. و دشمن امیرالمومنین ابن الکوا این آقا رو دید، میدونه کی دستشو قطع کرده، گفت کی دستتو قطع کرد؟ این آقای دزد با معرفت شروع کرد مدح امیرالمومنین گفتن، شاید نزدیک یک صفحه مدح علی کرد. چرا عقده اینه میشه از علی؟ چرا کینه اینه میشه؟ چون میدونه علی با دلی خونین دستشو قطع کرده، به خاطر حکم خدا بوده، مثل یک جراحه، آدم که با طبیبش با جراحش که کینه به دل نمیگیره. امیرالمومنین به مالک میگه اگرم مجبور شدی جریمه کنی خوشحال نشی، جریمه کردن از این باب نباشد. خب در یک سفارشی هست از امام صادق علیه السلام به ابن جندب، امام صادق علیه السلام به ابن جندب میگه یا ابن جندب لا تقل فی المذنبین اهل دعوتکم الا خیرا. فرمود ابن جندب در مورد گناهکارای شیعه جز خیر نباید بگی. شنیده بودی؟ خیلی عجیبا. لا تقل فی المذنبین اهل دعوتکم الا خیرا. فرمود در مورد
گناهکارا،
گناهکاران شیعه جز خیر نگویید. بعد فرمود واستکینوا الی الله فی توفیقه. فرمود از دست به دعا بردارید، با خاکساری بگید خدایا توفیق بده اینا هدایت بشن. صلوا توبه لهم، فرمود از خدا بخواهید که خدا به اینا توفیق توبه بدهد. بعد امام صادق فرمود هر کس ما اهل بیت رو دوست داره،
بله،
هر کس قصد میکند ما را و با دشمن ما سر و سری ندارد و البته مواظب زبونش هم هست که تهمت به دیگران نزنه و حرف بی جا نزنه، فرمود این آدم بالاخره میره بهش. این مدل امام صادق علیه السلامه. من خواهش میکنم به برکت ماه محرم سعی کنید این مدل رو ترویج کنید.
بله.
یعنی بعد از نماز شما کی رو قبول، بنده رو قبول ندید خب منو دعا کن. من شما رو قبول ندارم، شما رو دعا کنم.
آقا
شما انتقاد دارید
امتحان کنیم. یه بار امتحان کنیم اصلا.
امتحان کنیم آره. یعنی ما همون کسی که انتقاد داریم خوب دعاش بکنیم، باور کن این دعا کردن ما رو تعدیل میکنه
ان شاء الله.
همون کسی که ازش انتقاد داریم، حالا همسرمونه، باجناقمونه، بعضی با باجناقاشون
فامیل اختلاف فکری داریم،
فامیل
همسایه
دور، فامیل نزدیک.
آره بسیار خوب، ممنونم تا اینجای کار جناب آقای نظافت عزیز.
خواهش
ممنون از شما و از همه شما بیننده ها که میدونم مشتاقانه دارید بحث دنبال میکنید و واکنش ها و نگاهاتون به مباحث توی بخش‌های دیگه مربوط به برنامه تو فضای مجازی اینا نمود پیدا میکنه. سپاسگزارم ازتون. ما میخواییم در محضر قرآن کریم باشیم آقای نظافت با شما و با همه بیننده های گرامی و آیات 127 تا 134 از سوره مبارکه بقره در صفحه 20 رو زمزمه کنیم. اگه قرآن داریم جلوی چشمانمون باز کنیم، نگاه کنیم و بخوانیم و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم
قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خدمت حاجیان اضافت هستیم. این دقایق پایانی سمت خدای امروز رو هم و خب آنچه که در طول برنامه از طریق قاب تلویزیون زیر نویس میشه براتون اطلاعات مختلف دعوت‌های گوناگون یا نکات متنوع اونها رو هم میدونم حتما بهش توجه دارید شما بیننده عزیز و بریم سراغ حاجیان نظافت و یه نکته قرآنی و انشالله دیگه پایان برنامه.
این آیاتی که خونده شد در مورد داستان حضرت ابراهیم هست.
بله.
که از قضا ما امروز در مورد حضرت ابراهیم هم صحبت کردیم و سفارش حضرت ابراهیم از خدای متعال خواست که خدا پیامبری در این مردم مبعوث کند که چنین بکنند که برای در حقیقت امت اسلام هم دعا کرده است و حضرت ابراهیم سفارش کرد به فرزندانش که مسلمان باشند یعنی به فکر نسلش هم بود.
بله.
نکات بسیار قشنگی داره. من میخوام در این فرصت اندک یه پیوند بزنم بین محرم و قرآن.
بله.
ما از امام حسین یاد میگیریم که زندگیمون قرآنی باشه و با قرآن انس داشته باشیم. امام حسین علیه السلام شب عاشورا رو مهلت گرفتن فرمود خدا میداند من نماز را و تلاوت قرآن را دوست دارم و امام حسین شب عاشورا قرآن تلاوت کردند و اهل نماز شب بودن. هم پیوندمون رو با نماز در این ماه محرم محکم تر کنیم هم با قرآن و ما از ابی عبدالله علیه السلام یاد میگیریم این ویژگی را وقتی انسان انسش با خدا قوی باشه محکم باشه کم نمیاره. ابی عبدالله علیه السلام در لحظات آخر که دشمن آقا رو محاصره کرده بود و تیر می‌زدند، سنگ می‌زدند، شده بود آقا وتر الموتور یعنی تک تنها و تنها گذاشته شده بود ولی امام حسین علیه السلام میگن چهرهشون شاداب بود چهرهشون بشاش بود. چرا؟ چون امام حسین با خدا انس داشت. آخرین جملاتی که از ابی عبدالله نقل شده اینه که فرمود الهی رزن به قوائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. راوی میگه من لحظات آخر اومدم بالا سر ابی عبدالله اونقدر چهره ابی عبدالله نورانی و قشنگ شده بود که دیگه من از درگیری و دشمن کلن غافل شده بودم بس که ابی عبدالله علیه السلام با یاد خدا ابتهاج و سرور پیدا کرده بود. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ما از ابی عبدالله میخواییم که شفاعت کنن ما را و از خدا بخواییم یه ذره از اون لذتهای معنوی رو که ابی عبدالله در روز عاشورا چشیدن انشالله خدا هم به ما هم بچشان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد این عزاداری ها رو از همه عزاداران به کرمت قبول بفرما.
الهی آمین.
زندگی ما رو امام حسین پسند قرار بده.
الهی آمین.
عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان.
الهی آمین.
همه کسانی که التماس دعا گفتن حوائجشون رو برآورده بفرما.
الهی آمین. ممنونم از شما. با جای نظافت عزیز و با امید دیدار دوباره
ازتون هم توی این مجالس روزه‌ای که هستید و میرید ذکر مصیبت دارید و اینها، مخصوصا کنار حرم ما آقای امام رضا علیه السلام که شما
حتما
مجاور همسایه هستید، ما رو دعا بفرمایید.
حتما ما با زیاره خواهیم بود و دعاگو ان شاء الله.
متشکرم از شما. آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان محترم، خیلی متشکرم از اینکه سمت خدای این چهارشنبه رو با حال و هوای محرم الحرام و عزای ابو عبدالله الحسین علیه السلام با حضور آقای نظافت تا این لحظه همراهی فرمودید. مجالمون رو به پایان هست، از معذرتون مرخص میشیم با این یاداوری که این روزا و شبها همدیگر رو خیلی دعا خواهیم کرد. در پناه آقامون و مولامون آقا امام حسین سلام الله و صلواته علیه و علی اولاده و اصحابه باشید و باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.